شخص بود که همراه با شلیک گلوله و صدای انفجار هم هست. خبرگزاری میزان وابسته قوه قضاییه اعلام کرده که آتش‌سوزی به دلیل درگیری میان تعدادی از زندانیان مالی و سرقت از کارگاه خیاطی رخ داده. از سوی دیگه در شبکه خبر تلویزیون اعلام میشه که تعدادی افراد موسوم به اراذل اوباش مسئول این آتش‌سوزی بودند. هنوز هم اطلاع دقیق و شفافی در مورد تلفات یا مصدومان منتشر نشده. ناآرامی در زندان ابین چه نکاتی رو در بر داره؟ برخی معتقد بودند که شاید واقعی شبیه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در حال رخ دادن هست.
ببینید، نخست باید توجه بکنیم که مواضعی که حالا چه مقام ها چه رسانه‌های حکومتی منتشر کردن پر از ضد و نقیض هست. من رو تجربه خودم، چون من وقتی در زندان من 2 سال به هر حال در همین بندهای عمومی زندان اوین حبس کشیدم و بعد چند مورد اتفاق افتاد، درگیری‌های سنگین بین همین زندانیان عادی و به حال بزهکار. هیچ وقت آتش سوزی نبوده، درگیری شدید بوده که دیگه نگهبان‌ها و نیروهای انتظامات زندان هم رها می کردن. گارد مخصوص نیروی انتظامی یگانه ویژه از بیرون می اومد برخورد می کرد. اینها اصلا فرصت به اصطلاح آتش روشن کردن و اینها رو پیدا نمی کردن. اینجا اولین ابهام این مسئله است که چگونه این آتش با این ابعاد عظیم، فیلم ها و عکسایی که بعد از اون توسط حالا خبرگزاری قوه قضاییه ایرنا منتشر شده هیچ تناسبی با اون آتش بزرگ نداره. یا باز ببینیم ایرنا یه عکسایی از یک جاهایی منتشر کرده، بعد همزمان فیلمی رو نشون میده از اون به صورت مجتمع صنعتی یا کارگاه، بازش تناسبی اینجا وجود نداره. در جایی میگن اراذل اوباش، جایی میگن متهمان مالی و سارقان با هم درگیر شدن، ولی باز در صحبت‌هایی که از مقامات از واژه اختشاشگر استفاده میکنه که خب اختشاشگر اونها به اون زندانیان عادی معمولا به کار نمیبرن، برای کسانی که با معترضان سیاسی این واژه استفاده میشه. بنابراین مجموعه این تعارضات و اظهارات ضد و نقیض و ابهامات نشون میده که نه، مسئله از چیز دیگری است که حالا باید منتظر مون تا و حال اطلاعات جدیدتری بیاد بشه یک حال درک بهتر و کاملتر و نزدیک به واقعیتی از این مسئله داشت. اما این که حالا مثل سینما رکس آبادان تعمدی آتش زده، این هم یک فرضیه اثبات نشده است. به نظرم باید فعلا برای قضاوت در مورد اون زود هست و باید منتظر اطلاعات بیشتر.
و یک نکته حاشیه ای آقای افشاری، روایتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیو از این واقعه به نمایش گذاشت، در این ویدیو ادعا شده بود که همه چیز آرام است، زندانیان در خواب و در حال استراحتند و حتی گزارشگر سعی میکرد که آروم صحبت بکنه که مبادا مزاحم خواب زندانیان بشه. اما آیا در واقعیت رفتار با زندانیان در جمهوری اسلامی این گونه است؟
این خیلی مضحک بود. حالا اینکه مثلا فردی با دوربین داره حرکت میکنه و خواست صدا رو یواش بکنه، خب این که اساسا باورناپذیر هست، اما از طرف دیگه اون سابقه رفتار خشنی که زندانبان ها یا مسئولین حفاظت و نیروهای امنیتی چه با زندانیان سیاسی چه با زندانیان عادی دارن. ولی مسئله مهمتر که واقعا اینها شعور مخاطب رو دیگه خیلی خیلی حد اقلی و ناچیز در نظر گرفتن، شاید قیاس و نفس کردن. آخه چطور میشه در شبی که این و حال ملتهب بوده اینقدر فضای زندان اوین و حال اون آتش سوزی عظیم رخ داده و حال زندانی ها تا حدی در معرض اخبار اطلاعات بودن، اینا راحت بتونن بگیرن بخوابن؟ در همون شبهایی که من خودم بودم که به حال به درگیری شدید کشید زندانی های عادی رو کشیدن بیرون، اینقدر اینها رو میزدن که اینها زجه میزدن، یعنی صداهاشو پخش میشد، خود ماها تا صبح نتونستیم راحت بخوابیم. اصلا قابل مقایسه با این واقعه امروز نبود، اصلا دست خیلی کمتری بود. فضای غیر عادی میشه و زندانی نمیتونه بخوابه. حالا شما فرض بکنید که امروز یه همچه اتفاقاتی افتاده، افراد راحت خوابیدن، کسی هم اومده با صدای یواش، خب اینها واقعا همه نشون میده که در حال پنهانکاری هستن. ولی به هر حال با توجه به اینکه ابعاد قضیه گسترده بوده و همچنین امروز بالاخره امکان مخفی کردن اطلاعات هم وجود نداره، دیر یا زود واقعیت ماجرا روشن خواهد شد و روسیاهی دیگری رو بر دست رسانه‌های و نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و حالا در مورد چشم‌انداز کلی اعتراض‌های مردم ایران و سرنوشتی که برای این اعتراض‌ها میتوان متصور شد. ساعتی پیش میزگردی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، که توجه شما را به اون جلب میکنم. میخوام اگه ممکن باشه ما یه نگاه جامعی داشته باشیم به بقایی که داره الان در ایران رخ میده. آقای علیجانی، الان به نظر شما وضعیت اعتراض‌ها داره به چه سمتی میره و ما انتظار چه وقایعی رو میتونیم داشته باشیم؟ مردم خواسته هاشون به نظرتون آیا افزایش یافته یا نه؟ نظر شما رو میخواستم بدونم.
با سلام. اگه بخوایم یه مقدار بیرونی تر نگاه بکنیم مسئله رو، یه مقدار نگاه جامعه شناختی بهش داشته باشیم تا نگاه سیاسی روز که اون هم لازمه، در مجموع میشه گفت در ایران بنا به دلایل و عللی که حالا تو پرانتز میذاریم، یک خیزش اعتراضی شکل گرفت با خواست انقلابی. یعنی یک جنبش و خیزش اعتراضی ولی خواستش انقلابیه. بین این خیزش، یعنی توان خیزش، و اون خواستش یه فاصله‌ای وجود داره. علارغم این که ما با وسیع‌ترین سطح کنش داخلی پس از دهه 60 مواجه هستیم، واقعا بی‌نظیر به لحاظ کمیت و کیفیت اعتراضات، ما با گسترده‌ترین سطح حمایت خارجی این افکار عمومی دولت‌ها و غیره مواجه هستیم. بیشترین نفوذ رو در افکار عمومی بین المللی داره. در داخل افکار عمومی رو متوجه این خیزش بزرگ کرده. ما شاهد بکارگیری همه نیروهای سرکوب و کمکگیری از اراذل اوباش برای سرکوب هستیم و شعارهای تقریبا همسو و یکسانی که در سراسر کشور در ابتدا نفی حجاب اجباری و بلافاصله مرگ بر دیکتاتور و اینکه جمهوری اسلامی نمیخواهیم به گوش رسید، علارغم همه اینها، ولی ما با یک وضعیتی مواجهیم که نه حکومت میتواند خیزش رو سرکوب بکنه، علارغم این که ممکنه در بعضی از شهرها کاهش پیدا کرده باشه ولی از جاهای دیگه سر در میاره، و از طرفی توان و قدرت این خیزش هنوز در حدی نیست که حکومت رو بتونه تغییر بده، وادار به عقب نشینی یا سرنگونی و عبور ازش بشه. بنابراین ما در این وضعیتی که حالا به نوعی، حالا با تعبیری میشه گفت شرایط قفل شده، راه برون رفت و راهی که این قفل رو میتونه باز بکنه گسترش اعتراضات هست، که از اعتراض به تجمع به راه پیمایی بره و بعد به نافرمانی مدنی گسترده و اعتصاب همگانی، اعتصاب مؤثر همگانی، مثلا در بازار، حالا بازارهای کردستان یا بعضی از شهرها یا بعضی نقاط تهران اعتصاب میکنن، ولی اون نقشی که بازار بزرگ تهران داره که فلج میکنه سیستم توزیع و تجاری رو، ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. یا علارغم این که ما در بخشهایی از مثلا صنعت پتروشیمون کارگرای پیمانی اعتصاب کردن و از خواستهای صنفی جهش کردن به شعارهای سیاسی که در کف خیابون هست، ولی هنوز این به یه دومینوی مؤثری که ستون فقرات اقتصادی حکومت رو فلج بکنه، یعنی نفت استخراج و صادر نشه، نرسیدیم. فاصله این خواست و اون خیزش و توان خیزش رو باید یکی گسترش اعتراضات و اعتصابات پر بکنه و یکی هم ریزش و نافرمانی در درون نیروهای سرکوب، که ما اینجا و آنجا شاهدش هستیم ولی در حدی هنوز نشده که شاهد فروپاشی نظام سرکوب باشیم. هنوز قدرت و سیستم، یعنی نظام ولایت فقیه، قدرت اقناع بخش نیروی سرکوب و قدرت بسیج بخش‌های دیگری رو، ما انگیزش‌های مختلف، انگیزش‌های مالی، مذهبی و غیره داره. بنابراین ما در یک کشاکشی هستیم، در یک کشمکشی هستیم که حالا در سوالات بعدی در ادامه بحث میتونیم به چشم‌اندازها و احتمالات آینده اون هم بپردازیم.
آقای غفوری، نظر شما در مورد چشم‌اندازی که اعتراض‌های مردم در ایران الان به روی ما گشوده چی هست؟
من با آقای علیجانی موافقم که هنوز اون خواست به تغییر حکومت توان عمومیش محقق نشده، ولی خب باید این رو هم در نظر بگیریم که تازه یک ماه هست که گذشته از آغاز این خیزش همگانی. هرچقدر که این خیزش برود به سمت طولانی تر شدن، به تبع توان نیروهای سرکوب ضعیف‌تر میشه و اگر نتونند که کامل به قول خودشون مسئله را جمع بکنن، باید با این مورد مواجه بشن که هر شب، هر روز، هر هفته در یکی از شهرهای ایران یا در یکی از مناطق یا در چند منطقه و شهر همزمان بخوان که با مردم روبرو بشن. نکته بعدی هم این است که الان نیروهای سرکوب از نظر اعتقادشون به حکومت تفاوت ماهوی پیدا کردن نسبت به دهه 60. در اوائل انقلاب یک سری افرادی بودند که واقعا اعتقاد داشتند به ایدئولوژی انقلاب اسلامی، واقعا مرید روح الله خمینی بودند در آن زمان و اگر می اومدند دفاع می کردند از حکومت، اینها افرادی بودند که از جان و دل چون این کاری رو می کردند. هر چقدر که ما رسیدیم به نقطه های امروز بعد از 14، افرادی که حامی حکومت هستن، حاضرن براش برن باتون به دست بگیرن، بسیارشون تبدیل شدن به افرادی که منافعی دارند به نوعی از نزدیکی به حکومت. یعنی حکومت تبدیل شده به خاطر ذات خودکامش، تبدیل شده به حکومتی که پرداخت میکنه برای اینکه وفاداری ها رو بخره. بنابراین کسی که وفاداریش رو به حکومت میفروشه حساب هزینه فایده میکنه. زمانی که ببینه که این هزینه حمایت از حکومت خیلی بالاتر از فایدهشه، ریزش پیدا میکنه. این هم در نیروی سرکوبه، هم در افراد سیاسی مایل به حکومت در داخل و هم در حامیان حکومت که در خارج از کشور هستند. ما چنین موج رو کم کم هم داریم میبینیم. الان هزینه دفاع از جمهوری اسلامی در خارج از کشور بسیار بالا رفته. بنابراین من اگر مسئله رو یه مقداری جمعش کنم، محدودش بکنم به چند جمله، اینطور میتونم بگم که ما به شرطی میتونیم نتیجه خواست عمومی رو که یک حالت انقلابی است، تغییر رژیم هست از داخل، این رو به صورت ملموس ببینیم که مومنتوم اعتراضات به همین صورت به مدت طولانی تری ادامه پیدا بکنه و در اون صورت خب ما با کاهش توان جمهوری اسلامی برای سرکوب مواجه خواهیم شد، با تضعیفش در نهادهای بین المللی مواجه خواهیم شد و ممکنه در اون صورت نتیجه بده. در غیر این صورت اگر بتونن این بار هم سرکوب بکنند، متاسفانه باید بگم که اون ریزی های شاید بیشتری رو ما شاهد باشیم، به خاطر اینکه همین الان هم تهدید مقام های قضایی به ما این رو میده که اگر بتوانند اینها صدای مردم معترض رو در خیابان ساکت بکنند، اون وقت تازه در فاز انتقام گیری و چنگ و دندان نشان دادن از طریق مجازات های سنگین برای بازداشت شدگان وارد خواهند شد. بسیاری از کسانی که در خیابان هستن این رو میدونن. این روزا که باهاشون صحبت میکنیم میگن ما دیگه چیز برای از دست دادن نداریم، اومدیم که کار رو تموم بکنیم، ولی هنوز توان غلبه از طریق تفوق کامل معترضان بر دستگاه سرکوب حاصل نشده، که فکر میکنم که باید منتظر بود دید که چگونه این اعتراض ها در هفته های آینده ادامه پیدا خواهند کرد یا خیر.
آقای علیجانی، در صحبت‌های آقای غفوری ایشون اشاره کردن به اینکه هرچی اعتراض‌ها ادامه پیدا بکنه توان نیروهای سرکوب ممکنه ضعیف‌تر بشه. ما شاهد این هستیم که مشت آهنین جمهوری اسلامی تاکنون به کشته شدن 240 نفر از جمله 32 کودک انجام میده و به نظر میرسه که این مشت آهنین نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی رو نداشته و باعث کاهش اعتراض‌ها نشده. فکر میکنید آیا این حقیقت بتونه باعث نرمش حکومت بشه یا برعکس به برخورد خشن خودش احیانا بخواد اضافه کنه؟
ببینید، من شخصا بخوام بگم یک چالشی بین عقل و دلم در جریانه. دلم با این خواست انقلابی و برگشت به وطنم، دلم با اون آرمان هاییست که ما در دهه 60 هم داشتیم، ما همون موقع دنبال این بودیم که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. در همین بندهای وین ما صدای زنگ ساعت دانشگاه ملی که امروز بهشتی میگن برای ما علامت زندگی بود که این ساعت رو صداشو قطع کردن. پارس سگ‌های آواره دهکده اوین برای ما علامت این بود که خارج از این دیار و دژ و قلعه فراموش شدگان یه صدایی از زندگی از بیرون میاد، ولی دیشب ما دیدیم صدای فریاد مرگ بر دیکتاتور به گوش زندانی ها رسید. میخوام مقایسه بکنم با جنبش سبز. جنبش سبز 8 ماه دوام داشت، یعنی یک زلزله اتفاق افتاد و پس لرزه هاش ادامه داشت. اینجا ما با یک صحنه پیچیده مواجهیم، یعنی یک صحنه‌ای که دانشگاه بعد از یک رکود چند ساله و یک رخوت چند ساله دوباره زنده شده و دانشگاه چیزی نیست که اینا با سرکوب و لکه‌گیری به قول خودشون بتونن خاموش بکنن. و اتفاق مهمتر، برای اولین بار از بعد از سالهای 60 کنشگری سیاسی به سطح دانش آموزی رسیده. من قبل از برنامه یه ویدئویی رو دیدم که 3 دختر جوان در قزوین داشتن شعار نویسی میکردن، حالا با اون فیلم برداشت بگیریم 4 نفر، و اینها نویدهایی برای آینده میده. یعنی در واقع نیروها و کادرهای جدید پر انرژی و میدان دیده‌ای دارن وارد صحنه میشن، مثل یه تیم ورزشی که بازیکناش داره جوان میشه، جوان سازی میشه. اینا همه باعث نگاه مثبت‌تر هست، اما در میان مدت من الان برام پیشبینی سخته، چون ما اگه بخوام اون چیزی که در صحنه میگذره رو دقیق تحلیل بکنیم، باید در این 3-4 هفته، این 1 ماه، هر شهری که اعتراض شد روی نقشه ایران در جای اون شهر یک چراغی رو در ذهنمون روشن بکنیم. ولی این چراغ‌ها نباید همشون همزمان روشن بمونه، یعنی هر موقع شهری دیگر تظاهرات نشود باید اون چراغ خاموش بکنیم که بتونیم یک ارزیابی راهبردی داشته باشیم. من ارزیابی کنونیم گفت شدن شرایط هست. این یا به این سمت میره که در واقع این خط به نقطه چین تبدیل بشه، این شکل بدبینانش هست، علی‌رغم همه اون دستاوردهایی که در ادامه میشه بهش پرداخت، به این که این خیزش ها در ایران با فاصله های کمتری اتفاق خواهد افتاد و هر دور نسبت به دور بعد کیفیت بالاتری خواهد داشت، ولی دقیقاً خیزش اعتراضی با خواست انقلابی یکی از احتمالاتش شبیه جنبش سبز تبدیل خط به نقطه چین و مثلا توقف اون هست به صورت کوتاه مدتی، یا رفتن این زیر دریایی نارضایتی و خشم عمومی دوباره به زیر دریا تا اینکه دوباره بیرون بیاد. دوم اینکه تبدیل به یک زنجیره مداوم بشه، یه نوع انتفاضه ایرانی، که من این رو خب الان بیشتر تو ذهنم سنگینی میکنه. یعنی علی‌رغم اینکه این خیزش ممکنه در این سطح و توان، مگر اون دو اتفاق بیفته، اعتصابات عمومی و ریزش و نافرمانی مؤثر نیروهای سرکوب و تسلیم شدنشون به مردم، اگر این نشه، این زنجیره میتونه مداوم ادامه پیدا کنه، به ویژه در دانشگاه ها و اتفاقاتی که مثل زندان اوین یا مسائل مشابه اون پیش میاد. و اوزین و احتمال سوم گسترش روزافزون اون هست و احتمالاً باز شدن اون دوگرهی که در قبل اشاره کردیم. در اونجا ما واقعاً دیگه خیزش اعتراضی توانش با خواست انقلابیش هماهنگ خواهد شد و اونجا در واقع توپ تو زمین جمهور اسلامی است. سید علی خامنه‌ای با لجبازی تمام الان نیروی سرکوب رو به کار گرفته، با اینکه راه برگشتی برای خودش نگذاشته، من احتمال عقب نشینی رو نمیدم، ولی اگر توازن قوا تغییر کنه، همون گونه که شاهد نرمش قهرمانانه در برابر قدرت و زور خارجی بودیم، شاهد لرزش صدای آقای خامنه‌ای هم خواهیم بود. آقای خامنه‌ای رو بارها نشون داده توازن قوا تغییر کنه، جمهوری اسلامی هم روحانیت هم پراگماتیست روحانیت حاکم، اینها صدام و قذافی نیستن که تا تهش بیستن، اینا بارها نشون دادن که عقب نشینی خواهند کرد. ولی به هر حال ما وارد فاز انقلابی بشیم، یعنی توان و خواست با هم همسطح بشه، اون موقع خب اتفاقات جدیدی خواهد افتاد. ما از همین حالا شاهد تنش تشتت داخلی در جمهوری اسلامی هستیم، فساد در همین نیروی سرکوب هستیم و حالا مسائل دیگری که در ادامه بهش میتونیم بپردازیم.
آقای غفوری، مردم در شعارهاشون چند بار به صراحت گفتن که از اصلاح طلبها عبور کردن. الان میبینیم که حزب مردم سالاری یک بیانیه‌ای داده روز شنبه و خواستار همه پرسی تغییر قانون اساسی ایران شده. 10 تا پیشنهاد دیگه هم داده، از جمله استعفای وزیر کشور، برکناری و مجازات کلی مقصران دخیل در مرگ مهسا امینی، مجازات عناصر لباس شخصی مهاجم به دانشگاه شریف و انحلال رسمی گشت ارشاد و اینها. فکر میکنید مردم الان به این گونه تحرکات اصلاح طلبها وقعی بگذارن یا واقعا عبور کردن و به این گونه در واقع اصلاحاتی که اینها مد نظرشون هست دیگه توجهی ندارن؟ چون سوالی که من دارم در واقع اینه، ما در همین قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم میبینیم که جمهوری اسلامی خیلی وقتها قانون اساسی خودش رو هم میشکنه، یعنی خیلی جاها اونطوری که دلش میخواد تفسیر میکنه. بنابراین آیا این قانون اساسی حالا بخواد تغییر پیدا بکنه، بر فرض هم که بخواد تغییر پیدا بکنه، اصولا ضمانت اجرایی به نظرتون خواهد داشت؟
اصل موضوع با چارچوب نظامی است که در اون تبعیض بین شهروندان به صورت سیستماتیک است. در همین قانون اساسی کنونی ما تبعیض قانونی یا در قوانین دیگر، قانون مجازات اسلامی، ما تبعیض سیستماتیک بین شهروندان می‌بینیم. چه تبعیض جنسیتی بین زن و مرد، چه تبعیض باور و عقیده بین پیروان ادیان مختلف، چه سایر انواع تبعیض رو شاهدیم. همین هم در سوال شما هم بود، همین هم باز به درستی اجرا نمیشه و چیزی فراتر از اون به شهروندان ایرانی ظلم میشه. بنابراین ما هم چارچوب قانونی رو دوش مسئله داریم، همین که به قانون وقعی گذاشته نمیشه. اما در مورد مسئله اصلاح، این حکومت یک بار فرصت اصلاح داشت و اون فرصت رو در زمان خودش از دست داد. یک ذره باید برگردیم به عقب. آقای علیجانی به دهه 60 اشاره کردن. در همون دهه موج سرکوب نسل جوانی رو که دل مثبتی نداشت نسبت به حکومت، اینها رو باعث کرد که باعث شد که اینها بروند در خانه ها و سکوت اختیار بکنن، به خاطر اینکه حجم خشونت، حجم قتل‌های خیابانی، حجم شکنجه در زندان‌ها به هر حال هراس افکن بود. ولی اینها هیچ وقت تن به جمهوری اسلامی نزده بودن. نسل دیگری رو تربیت کردند که اون نسل برخلاف آموزه‌های ایدئولوژیک مدارس میدونست که چیز دیگری میخواد. اون نسل وقتی رسید به اواسط دهه 70 دانشجو بود، نوجوان و جوان بود. در اون زمان بود که شرایط اصلاحات صحبتش شد، دست کم بحثش فرا رسید، دانشگاه ها یک جنب و جوشی گرفتن، توی مردم یک امیدی بود که جمهوری اسلامی بتواند اصلاح بشود. این امید رو آقای خامنه ای بست با قتل فلعی روزنامه ها که به عنوان رکن چهارم دموکراسی میشناسیمشون، با فشار، با بازداشت، با مجبور کردن جوانان به تبعید. بعد از اینکه خیلی ها هنوز اون زمان اعتقاد داشتن باز به اصلاحات ولی عمده‌ای سرخورده شده بودن، باز میایم سال 88 رو میبینیم. تظاهرات بعد از 88 با اینکه ممتد بود، به ماه‌ها طول کشید، ولی باز هم میزان افرادی که تغییر نظام رو به صورت رادیکال میخواستن توش آنقدر پررنگ نبود که در نسل کنونی هست. نسل کنونی آمده و تمام تجربه های دو سه نسل پیشتر خودش رو، پدرش رو، پدر بزرگهاش رو روی هم گذاشته، گفته با این حکومت نمیشود گفتگو کرد، این حکومت تن به اصلاح نمیدهد، این حکومت هر چقدر که ما میکشیم عقب جلوتر میاد و وقتی که ما صدامون رو بلند میکنیم تازه صدامون رو میشنوه. برای این هست که من فکر میکنم که این تجربه صرفا انباشته این نسل نیست، این تجربه از پیشینیان هم وارد شده به بچه های جوانی که الان توی خیابون هست رسیده. من فکر میکنم که اینها به حق میخوان که یک حکومتی داشته باشن در استانداردهای دنیای کنونی. در استاندارد دنیای کنونی شما نمیتونید دوباره یه مقداری اصلاحات جزئی بکنید در قوانین جمهوری اسلامی و همین رو اجرا بکنید، به خاطر اینکه اگر شما قوانین فعلی رو از توش تمام موارد نقض حقوق انسان‌ها رو بردارید، مجازات های بدنی رو بردارید، شلاق رو بردارید، شکنجه نکنید، مجازات برای نوشیدن الکل رو بردارید، روابط خصوصی جنسی انسان ها رو بهش احترام بگذارید، بین بهایی و مسلمان تبعیضی نگذارید، این اصلا دیگه اسمش جمهوری اسلامی نیست، کاملا شده یک نظام دیگر که خب باید بشود، یک نظام بر مبنای قوانین مبتنی بر تجربه قرن‌های بشر که چه چیزی میتونه انسان‌هایی که در اونجا زندگی میکنن رو سعادتمند کنه. داوری من و باور من اینه که حالا قدیم میگفتن جبر تاریخ انحلال چنین رژیم‌هایی، الان هم من فکر میکنم که دیر یا زود چنین حکومتی نمیتونه باید بره و نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. حالا نمیتونم پیش بینی کنم که آیا این اتفاق دو هفته دیگه، دو ماه دیگه، دو سال دیگه خواهد افتاد یا خیر، ولی سرانجام بر این باورم که با چنین قوانینی بر مبنای چنین ظلمی هیچ حکومتی پایدار نمیمونه.
ممنون از شما عزیزان، آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و آقای کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی از فنلاند که در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا همراه ما بودید. بله، و درباره تأثیرات اعتصابات در اقتصاد حالا دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را بشنوید.
معناش اینه که سرمایه اعتماد اجتماعی، سرمایه به هر حال اعتبار جنبش الان در خیابان‌ها خودش رو نشان میده، افزایش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه جامعه بازار وقتی به هم دیگه اعتماد میکنه، وقتی اعتبار این خیزش اجتماعی میره بالا، اعتماد میکنن به این خیزش به هر حال مدنی، طبیعیه که به اون میپیوندن و همبستگی نشان میدهن. و البته این مفهوم اعتبار و اعتماد اجتماعی رو باید متصل کرد به چند مفهوم دیگه، از جمله مسئله این شجاعت مدنی، به این معنا که بازاریان وقتی اعتماد میکنن به این خیزش مدنی، وقتی اعتماد میآفرینن و اعتماد میکنن به هم دیگه، طبیعی است که از خودشون شجاعت نشان میدن و طبیعیه که این مفاهیم ارتباط بسیار مستحکمی داره با اینکه حاکمیت اساساً اون نفوذ خودش رو، قدرت خودش رو چه از نظر گفتمانی چه از نظر مشروعیت اخلاقی باخته و در نتیجه به موازات اینکه حاکمیت اعتبار خودش رو از دست میده، اعتبار این خیزش مدنی افزایش پیدا میکنه و اقشار گوناگون و اصناف گوناگون به اون میپیوندن. حالا میشه گفت که حتی این جامعه بازار در شهرهای کردستان تنها نوک کوه یخه. به موازات اینکه اعتبار این جنبش و اعتماد به اون افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که سایر اقشار و نیروهای اجتماعی هم بهش میپیوندن و به هر حال این اعتصاب ها گسترده تر میشه، مداوم تر میشه و این البته به سود این خیزش مدنی و عمومی کشور هست.
آقای علوی، اشاره کردیم به سایر اعتصاب ها در کنار اعتصاب کسبه، بخشی از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران هم به این اعتصابات پیوستن. چه اهمیتی داره به خصوص اعتصاب در بخش نفت و پتروشیمی؟
خب طبیعی است که نمیشه با یک اعتصاب در یک شهر یا اون دو شهر یا فرضاً در یک رشته خاص حاکمیت رو فلج کرد و از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی بین‌المللی اون رو به زیر کشید. طبیعی است که میباید همه صنایع، همه صنف ها، همه بخش های اقتصاد دست به دست همدیگه بدن و این اعتصاب هایی که در بخش نفت و در جنوب کشور الان اتفاق افتاده، امیدواریم که تداوم پیدا بکنه، گسترده تر بشه و البته گسترشش به سود خود کسانی است که در این اعتصاب ها شرکت میکنن. چرا؟ برای اینکه برای اونها امنیت میاره و این تیغ سرکوب رو به هر حال کند میکنه. در غیر این صورت به هر حال حتی اگر در یک بخش از کشور یا یک صنعت خاص اعتصابات بشه، البته تأثیر داره ولی کم تأثیرش کامل نیست. بنابراین حلقه های مختلف اعتصابات و صنایع گوناگون مکمل هم دیگه هستن و البته در صنعت نفت از اون جهت که به هر حال منابع دلاری حاکمیت بخشش از این صنعت تهیه میشه، میتونه تأثیر داشته باشه، بخصوص اگر در صنعت نفت و گاز این اعتصابات بسیار فراگیر باشه و به هر حال کسانی که اعتصاب میکنن با ایجاد این سرمایه اعتماد به هم دیگه، سرمایه اجتماعی، بتونن این اعتصاب ها رو تداوم بدن.
و آقای علوی، اعتصاب کنندگان با تهدید نیروهای امنیتی و مسئولان و سازمان‌های امنیتی مواجه هستند، اما پیامدهای اقتصادی و سیاسی این اعتصاب‌ها چه است؟
خب طبیعی است که اگر این اعتصاب‌ها تداوم داشته باشه و اگر گسترش پیدا بکنه، دارای پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و البته بین‌المللی است. و اضافه کنم مسئله امنیتی به این معنا که تیغ این سرکوب‌ها یا تیغ تهدیدها موقعی کند میشه که این اعتصاب‌ها سراسری باشه. بنابراین به موازات اینکه حاکمیت عقب نشینی میکنه، اعتبارش کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که تیغ سرکوب، حالا سرکوب نرم یا سختش، کاهش پیدا میکنه، برندگیش از دست میده. و البته این اعتصاب ها در عرصه اقتصادی هم میتونه فلج بکنه اون نهادهای اقتصادی حاکمیت رو، و البته اگر اون نهادها به هر حال فلج بشن، حاکمیت نمیتونه دستمزد این سرکوبگران رو پرداخت بکنه و مشکلات بسیاری براش پیش میاد. به ویژه بیاد بیاریم که این اعتصاب ها میتونه مشروعیت بین المللی خیزش عمومی رو به بالا ببره و در نتیجه تحریم های اعمال بشه به حاکمیت که اون هم میتونه تعیین های اقتصادی برای حاکمیت پیش بیاد.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه‌ای، حالا باز بیا بگو کار دشمنه. نیروی انتظامی تو مردم رو ضرب و شتم می‌کنه، کار دشمنه. به زن نامحرم دست درازی می‌کنه، کار دشمنه.
خامنه‌ای در سخنرانیش گفته نهالی که آیت الله خامنه‌ای کاشته تبدیل به درختی شده که از بین بردنش غیر ممکنه. ولی ایشون فراموش کردن که این نهال توسط افراد بی‌کفایت جمهوری اسلامی در این 40 سال مثل موریانه از داخل خورده شده و این درختی که خامنه‌ای میگه توسط جوانان ایران به زودی تبدیل به پوشال خواهد شد.
من از اونهایی که تشنه قدرت هستند در ایران و بودن سوال میکنم، میارزه چند سالی رو به قول خودتون با قدرت حکومت کنید، بعد دم مرگ فحشای ارضی و ناموسی بشنوید، اونم به طور دست جمعی در دنیا، و بعد از مرگتون تا وقت ایران هست نام ننگتون در تاریخ ثبت بشه ارزش داره واقعا؟ اگر داره خیلی آدمای احمقی هستید، خیلی اشتباه کردید، خیلی کار زشتی کردید، جنبه نداشتین، اووردن گل گذاشتن سر راتون، مثل آدم با شما صحبت کردن، همه جور به ساز شما رقصیدن، نفهمیدید، از بس احمق بودید. حالا حقتون میذارن کف دستتون، خواهید دید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شماری از مقام‌های ارشد آمریکا از جمله کاملا هریس معاون رئیس جمهوری و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دیدار با چند کنشگر ایرانی تبار از اعتراضات برابری خواهانه در ایران حمایت کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم از حق آزادی پوشش زنان در ایران دفاع کرده، خواستار پایان سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا فانی یزدی کنشگر سیاسی ساکن آمریکا درباره موضع‌گیری آمریکا در قبال اعتراضات پرسیده است.
حمایت مقامات ارشد امریکا چه در همین به اصطلاح سطحی که الان مطرح کردن و چه در آینده که احتمالاً با پیشنهاداتی که شده کمیسیون بررسی تشکیل بشه برای رسیدگی به این امر و فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی‌های مدنی و مسئله به اصطلاح حقوق زنان و مسئله حجاب، این حتما در آینده اشکال دیگه‌ای در پیش خواهد گرفت و متدهای جدیدی رو اونها در سیاست خارجی اعمال می‌کنن و از همه مهمتر هستش که وقتی امریکا و مقامات امریکایی چنین تصمیم رو میگیرن، این تأثیر جهانی داره و کشورهای دیگه به ویژه کشورهای اروپایی و متحدین امریکا در دنیا به این مسئله به طور جدیتری فکر میکنن و اونها چون مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیکتری با جمهوری اسلامی دارن میتونن فشارهای بسیار بسیار بیشتری رو وارد کنن به مقامات جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع این فشارها و مسائلی که امروز در جامعه ما در جریان هست. و این به نظر من خیلی جای خوشحالی داره که در این مورد حتی شما میبینین که آقای اوباما هم اشاره کرده که عدم حمایت ما از جنبش سبز اشتباه بود و این نشون میده که مقامات بین‌المللی، رهبران کشورهای اروپایی و امریکایی این بار به این مسئله به طور جدی توجه کردن و این فشارها مطمئنن نه فقط بر حکومت جمهوری اسلامی و مقامات اونها فشار وارد میکنه، بلکه باعث دلگرمی ایرانیان در ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور کمک میکنه که از روحیه بهتری برای ادامه مبارزات و حضور بیشتر در این جنبش‌های به اعتراضی که امروز در تمام کشور ما هست اقدام بکنن و خیلی قدم مبارکی است به نظر من.
یکی از خواسته‌های عمده کنشگران ایرانی تبار که با مقامات ارشد آمریکا دیدار کردند، پایان مذاکرات احیای برجام بین آمریکا و ایران بوده. آیا فکر می‌کنید که توقف مذاکرات احیای برجام ابزار مؤثری باشه برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی؟
به نظر من حتما توقف این مذاکرات فشار زیادی رو به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنه. و این رو حتی آقای بلینکن هم گفتن که این مذاکرات در حقیقت الان به پایان رسیده و باید فشارهای بیشتری رو به طرف ایرانی وارد بکنن که ایران اگر قرار هست در این مذاکراتش ادامه پیدا بکنه مجبور بشه که با رعایت حقوق مدنی مردم ایران به این مسئله فکر بکنه. به نظر من 100%، چرا که طرف ایرانی به مسئله برجام و حل این مسئله احتیاج مبرم داره به خاطر وضعیت اقتصادی ایران، به خاطر وضعیت بین‌المللی و به خصوص گرفتن نوعی تفاهم به اصطلاح کشورهای غربی و به ویژه امریکا، و این چه در داخل و چه در خارج از ایران فشار بیشتری رو بر مقامات ایرانی افزون میکنه و اونها رو وادار میکنه که در جهت تحقق اون چه رو که کشورهای اروپایی و آمریکا تقاضا میکنند قدم برداره، و یا حداقل این هستش که به ایزوله کردن هرچه بیشتر اونها منتهی بشه در محافل بین‌المللی.
ایرانیان خارج از کشور هم به طور گسترده و میشه گفت کم سابقه به تظاهرات حمایتی خودشون به صورت منسجم از معترضان داخل کشور ادامه میدن. تأثیر این تظاهرات پیاپی رو بر مقامات کشورهای میزبان ایرانیان چه میدونید؟
به خاطر اینکه مقامات کشورهای میزبان چه در اروپا چه در امریکا مسئله افکار داخلی براشون خیلی مهم هست و باید پاسخگوی افکار داخلی در کشورهای خودشون باشن، هرچه این اعتراضات، هرچه این تظاهرات ها و انواع و اشکال دیگر اعتراضات، نامه نوشتن به مقامات دولتی، نمایندگان مجلس در این کشورها بیشتر باشه، اونها به طور مؤثرتری مجبور هستن پاسخگو باشن حتی اگر تمایل چندانی نداشته باشن به این مسئله. بنابراین من فکر میکنم که حضور ایرانیان در خارج از کشور اون هم دو وجه خیلی مهم داره. وجه اولش این هستش که این مقامات رو وادار میکنه که پاسخ بدن به این اعتراضات، بعد سمت و سوی جدیدی رو در سیاستهای خودشون در رابطه با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرن، و دوم دلگرمی و پشتگرمی هست برای مبارزین کشور در داخل کشور که میبینن که به هر حال چند صد هزار ایرانی در خارج از کشور به طور مرتب هر هفته در تظاهرات های در شهرهای مختلف با اونها احساس همبستگی دارن و این همبستگی حداقل دلگرمی هست برای اونها که احساس تنهایی نمی کنن و میبینن که ایرانیان در سراسر جهان چه خودشون و چه با فشاری که بر افکار عمومی به اصطلاح افکار بین‌المللی میارن همبستگی مردم جهانی رو، سلبریتی ها رو، رهبران کشورها رو از مبارزات اونها ممکن میکنن، و این بسیار بسیار مثبت هست و ما در خارج از کشور تا تمام تلاش خودمون رو میکنیم که در حمایت از جنبش داخلی هر چی بیشتر این اعتراضات رو سازماندهی بکنیم و شرکت بکنیم در اونها و تشویق بکنیم افراد رو به شرکت بکنن و هر چی بیشتر این فشار رو بر مقامات کشورهای میزبان بیشتر بکنیم برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران، حداقل توقف سرکوب‌های وحشیانه در کشور و پاسخ به مطالبات مردم در داخل کشور ایران.
بله، گفتگویی بود با رضا فانی یزدی، کنشگر سیاسی. اما هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران شنبه شب با برکناری مصطفی آجرلو، علی فتح‌الله زاده را جایگزین او کرد. دلیل برکناری آقای آجرلو اعلام نشده، اما محمد پولادگر، معاون وزیر ورزش و جوانان، روز یکشنبه برکناری مدیر عامل تیم استقلال را تصمیم هیئت مدیره این باشگاه دانست. مصطفی آجرلو از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است. درباره همین موضوع مهدی تاهباز با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، گفتگویی کرده که میشنوید.
بسیار غیر منتظر است در امنیتی ترین روزهایی که جمهوری اسلامی داره سپری میکنه و در اوضاع بغرنجی گرفتار شده، کی فکرشو میکرد که یک مدیر از قضا سپاهی امنیتی، پاسداری که میگه من برای دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اول اومدم و بعد فوتبال، برکنار میشه یا کنارگیری میکنه، اونم که همزمان با وضعیتی که تمام کشور نگاه‌ها حواسا به زندان اوینه، این اتفاق میفته و خبرش منتشر میشه. تا کی بیاد؟ علی فتح‌الله زاده‌ای که هر بار رفته با رسوایی رفته و همه یک آخیش گفتن که فتح‌الله زاده رفت و دوباره حالا او برگشته. دو تا دلیل عمده مطرحه. یکی این که مسئله مالی، آجرلو هیچ کدوم از وعده های مالیش رو انجام نداد و پولایی که قرار بود بیاره رو نیاورد. اما مگه میشه به خاطر این موضوع او رو کنار بگذارن یا کنار بکشه؟ احتمال قوی تر اینه که بعد از صحبت های وریا غفوری که گفت آجرلو ترسوه قایم شده، به ریش نیست به ریش است، به آجرلو اجازه داده نشد که حرفی بزنه، واکنشی نشون بده به خاطر مسائل امنیتی که کردها خشمگین میشن، به طور کلی مردم خشمگین میشن در همه استانها، وریا رو دوست دارن و این اجازه رو به اون ندادن. احتمالا او هم به همین خاطر تصمیم گرفته که کنارگیری کنه، ولی همه اینا گمانه زنیه تا ببینیم دلیل اصلی چی بوده.
بله، و فکر میکنه که مهدی آقای فتح‌الله زاده چه خواهد کرد در باشگاه استقلال؟ سعی میکنه که به قولی با کت خدامنشی و ریسفیدی بخواد وضعیت آروم بکنه و از اینکه حالا بازیکن‌ها بخوان اعتراضی بکنن، حرفی بزنن، واکنشی نشون بدن جلوگیری کنه؟
اصلا اوضاع بدتر میشه. یعنی او بسیار مدیر ضعیف‌تر و بدتر و بدکارنامه‌تر و فاسدتریه و به ابهامات مالیش پاسخ نداده، پرونده‌های باز داره در همین استقلال و اوضاع داره رو به ویرانی و تباهی میره در کل کشور با نظام جمهوری اسلامی، از جمله فوتبال و حالا خاص همین تیم استقلال که داریم دربارش صحبت میکنیم.
و مهدی، دست آخر، همچون روزهای گذشته فرصتیه تا واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران و نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان مرور کنیم. چه گفتن، چه نوشتن قهرمانان ورزش ایران؟
بسیار گسترده و باز مثل شب‌های قبل تندتر و با لحنی کاملا صریح‌تر. علی دایی که خیلی بازتاب داشت به خاطر اتفاقاتی که رخ داده، او مطلبی رو نوشته که سکوت در برابر حد که حرمت دانشجویان شریف منجر به تعرض به دانش آموزان بیگناه در مدارس و ریختن خون یکی از دختران زادگاه هم گردیده، سکوتی که تاوان مرگ دارد و هر روز داغی دیگر بر دل ایران می نشاند. جالبه که گری لینکر، یکی از برجسته ترین کارشناسان فوتبال دنیا، هم در بالای ویدیویی که مربوط به سوختن زندان اوین و تجمع مردم نوشته که مردم بینوا. آرزوی زدی، عضو تیم ملی هاکی زنان، گفته دیگه هرگز برای جمهوری اسلامی نخواهم جنگید و خداحافظی کرده. سعید شادمان، رئیس هیئت وشو اردبیل، به اظهارات حمید سجادی که گفته بود رزمیکارا با نیروهای انتظامی و نظامی همکاری دارند، گفته که این توهین‌آمیزه و به هیچ وجه ما چماقداران شما نیستیم و من استعفا میدم از ریاست وشو اردبیل. محمد قائدی هم در همین رابطه، محمد قائدی برجسته‌ترین کیک بوکسینگ کار ایرانی، او انگشت میانی خودش رو رو به صورت وزیر ورزش گرفته. محمد کسایی‌پور کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال نوشته که محمد محسن نداف دانشجوی بسکتبالیست و همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنید. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان نوشته سلام دخترم، برگشتی؟ مدرسه چطور بود؟ در پاسخ هنوز زنده ام مامان جون. اما جواد محجوب تندترین واکنش رو نشون داده. جودوکار پیشین تیم ملی نوشته عکس علی خامنه‌ای رو گذاشته و نوشته که لقمه حرومی که خوردی کورت کرده، نون تو خون مردم زدی و خوردی، آرزوی مرگت رو نه تنها من بلکه خیلی از ایرانی‌ها فریاد میزنن. یوسف کرمی قهرمان پیشین تکواندو جهان نوشته که همه مدال‌هایم تقدیم به مهسا، نیکا، حدیث، سارینا. وقت است دو سه دیگر رو بخونم؟
بله کوتاه مهدی، در حد 15-20 ثانیه.
شهناز یاری سرمربی پیشین فوتسال زنان عکس همه کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر رو منتشر کرده. و یه نمونه دیگه بگم، هاشم بیگزاده در رابطه با امین بزگر کشتیگیر عکس او رو گذاشته و نوشته روحت شاد قهرمان، به کدامین گناه، خیلی خسته ایم، خیلی.
بله گفتگوی بود با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی. خب تا چند ثانیه دیگه باز هم در خدمتتون خواهم بود با خبرهای مهم، پس با رادیو فردا بمونید.